silence.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری. کارگردان کیان معنوی.
در برنامه پیش گفتیم که با ادامه کشتابی ها و یک دندگی های دکتر محمد مصدق به گفته مدیران لندن، تهران، آبادان، نشین شرکت نفت ایران و انگلیس، سرنگونی دولت ایران به رهبری این سیاستمدار کهنه‌کار و خوشنام و محبوب القلوب ایرانیان به آرزوی بزرگ برای سران بریتانیا بدل شده بود. آرزویی که انگلیس ها می دانستند بی همراهی آمریکا دست نیافتنی خواهد بود. اما دولت آمریکا به ریاست پرزیدنت هری ترومن صمیمانه و خوشبینانه امیدوار بود که راه حلی مسالمت‌آمیز مسئله نفت ایران را از میان خواهد برد و خطر سلطه کمونیسم بر ایران نیز از میان خواهد رفت. بر پایه همین امیدواری و با فشار بر لندن برای سرفرو آوردن به خواست ایرانیان و پذیرش اصل ملی شدن صنعت نفت ایران، پرزیدنت ترومن فرستاده ویژه‌ای را مأمور پایمردی میان تهران و لندن کرد. ایوریل هریمن این فرستاده ویژه که پیشینه سفیری واشنگتن در مسکو را داشت به تهران و لندن سفر کرد که آغازگر گفتگویی طولانی با سران بریتانیا، مدیران شرکت نفت ایران و انگلیس و نیز با رهبران ایران باشد. ایوریل هریمن بیگمان از کسانی بود که سازش با دکتر مصدق را همچنان مقصدی دست یافتنی و شرط اصلی آن را حذف یکدندگی های بریتانیا می دانستند. به گفته این عده دولت بریتانیا که معادن زغال سنگ خود را اخیراً ملی کرده است در مخالفت با ملی شدن نفت ایران هیچ دلیل موجهی ندارد. در واقع در خانه همین ایوریل هریمن بود که دین اچسون وزیر خارجه آمریکا در ژوئیه 1951 به سر الیور فرانکس سفیر کبیر لندن در واشنگتن اخطار کرد که اگر بریتانیا به ایران حمله نظامی کند، آمریکا دست روی دست نخواهد گذاشت و ساکت به تماشا نخواهد نشست. این خبرها را البته باد به گوش ایرانیان میرسانید. آمریکاییان همزمان به دولت دکتر مصدق وعده دادند که برای گرداندن چرخهای صنعت ملی شده نفت ایران یاری‌های فنی لازم را در اختیار آن بگذارند. با این حال نابودی دولت دکتر مصدق به یکی از مهمترین هدف‌های سیاست خارجی بریتانیا بدل شده بود. اسناد و مدارک متعددی در دست هست که نشان می‌دهد مدیران شرکت نفت ایران و انگلیس عامل اصلی این موضع‌گیری دولت بریتانیا بودند. مدیران شرکت نفت ایران و انگلیس از دکتر مصدق می‌خواستند درس عبرتی بسازند تا در خاورمیانه زیر سلطه لندن هیچ کس دیگری به خود جرأت چالش با قدرت امپراتوری بریتانیا را ندهد. با شکست و به بن‌بست خوردن گفتگوها با دولت دکتر مصدق، بریتانیا به نیروهایش در عراق فرمان آماده باش داد و برای در فشار گذاشتن ایران قایق‌های توپدارش مارشس و وایلد گوس یا قاز وحشی را به خلیج فارس فرستاد. در این گیرودار ایستار یا موزه شوروی در قبال ایران از آغاز نخست وزیری دکتر مصدق موزهی سرد و در مرز خصومت بود، اما با تشدید اختلافات لندن و تهران این موزه مسکو ناگهان دگرگون گشت. مسکو این راه برد یا استراتژی جدید را به یاری گرفت. یک، حزب توده، حزبی که بیشتر سران آن سرسپرده بیچون و چرای کرملین بودند، به دکتر مصدق در تلاش برای حذف نفوذ بریتانیا در ایران یاری خواهد داد. دو، سپس در نخستین فرصت با کودتا پیرسالار ایرانی را از اریکه قدرت به زیر خواهد کشید. پنهان از چشم شاه، فرمانده کل نیروهای مسلح ایران، حزب توده موفق شده بود به قلب ارتش شاهنشاهی رخنه کند و در دل آن سازمانی مخفی با عضویت بیش از 600 افسر از جمله چندین سرتیپ و سرهنگ و صدها درجه دار برپا سازد.
ندار صد به ما کنون زهر کران، به پا برادران به جنگ دشمنان، زجا به چاره گر نخیزین زمان، رها کجا شویز جور ناکسان.
از سوی دیگر سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی شوروی بر کالبد مرده طرح انضمام استان‌های آذربایجان ایران به اتحاد جمهوری‌های شوروی سوسیالیستی جان تازه‌ای دمیدند و با گشودن سیل اسلحه به سوی آذربایجان ایران، صدها تن از ماموران اصلاً ترک و تاجیک شوروی را که به روانی فارسی حرف می‌زدند پنهانی به ایران فرستادند.
و اما ای ملک جوانبخت، انبوه گشتن ماموران پارسی گوی روس در ایران زمین از چشمان تیز بین جاسوسان و خبرچینان دیگر این جمله ینگ دنیاییان پنهان نماند.
در آشفته بازار ایران آن روزگار که هواداران حزب توده در مناطق نفخیز ایران حضوری چشمگیر داشتند، تحلیل سران کرملین در مسکو این بود که اگر حزب توده و افسران هوادار آن در بزنگاه و موقع مناسب دکتر مصدق را سرنگون کنند، از شاه کاری ساخته نخواهد بود و آمریکا نیز از مرز اعتراضات دیپلماتیک به روسیه گامی هم فراتر نخواهد رفت. به نوشته شماری از تحلیلگران، روس‌ها در پی مجدداً به صحنه بردن نمایشنامه‌ای بودند که در چکسلواکی پس از جنگ جهانی دوم با موفقیت اجرا شد و زمام امور را به دست کمونیست‌های آن کشور سپرد.
Jilin baharında İran toplumlarını sakin. Kızıl Ordu İran'a muharebe zamanı müttefik koşullarıyla birlikte dahil olmuş, komşu İran'ın sərhədlərini təcavüzdən qorumuş. Azərbaycanlıların el adəsidir. Dostunu yola salarkən üzünə gün doğsun deyə düşmənin dalınca qara daşlar.
Həmin çiz bəri icra-i mücəddədi. İn nəmayişnamə این بار نه در چکسلواکی که در ایران آماده بود. به گفته ای روسا رهبر آینده ایران را نیز برگزیده بودند. ابوالقاسم لاهوتی شاعر و سیاستمدار ناراضی ایران را که به روسیه گریخته بود. ابوالقاسم لاهوتی مردی که سراپا سرخ بود و یک پارچه مدح برای سران کمونیسم. مردی که اوج شعر خود را در آرمان‌های کمونیستی و سران کمونیسم اینجورین بازتاب می‌داد:
وحدت و تشکیلات، سر و ریشی نتر و رخساری زرد، زرد و باریک چونه ای، سفره‌ای کرده همایل پتویی بر سر دوش، جنده‌ای بر تن وی، کهنه پیچیده به پا چون که ندارد پا پوش، در سر جاده ری چند قصاق سوار از پیش آلوده به گرد، دست ها بسته زپس پای پیاده بیمار، که رود این همه را مگر آن مرد قوی همت صاحب مسلک، که شناست ره و چاه.
همه چیز آماده بود، اما
I for president, you like Ike, I like Ike.
My fellow citizens, the world and we have passed the midway point of a century of continuing challenge. We sense with all our faculty that forces of good and evil.
همه چیز آماده بود، اما به سر آمدن دوران ریاست جمهوری هری ترومن از حزب دموکرات و آغاز ریاست جمهوری جنرال دوایت دی آیزنهاور، فرمانده نیروهای پیروزمند متفقین در جنگ جهانی دوم، از حزب جمهوری خواه محاسبات پیشین را دیگرگون ساخت. رشته های سرخ مسکو ناگهان رنگ باخت و پنبه شد. پرزیدنت ترومن و وزیر خارجه‌اش دین اچسون معتقد بودند که رهبران کشورهای آسیایی به صرف آنکه کمونیست نباشند سزاوار پشتیبانی آمریکا و دریافت یاری از واشنگتنند. اما پرزیدنت آیزنهاور و وزیر خارجه‌اش جان فاستر دالاس موضع سرسختانه تری در برابر کمونیسم و کمونیست ها داشتند و معتقد بودند که از رهبران کشورهای آسیایی تنها در صورتی باید پشتیبانی کنند که آنها فعالانه در ستیز با کمونیسم و کمونیست ها باشند.
Mayday brings a wave of anti-communist sentiment as 100,000 march down New York's Fifth Avenue in a loyalty parade.
Working together to produce an ever greater abundance of material and spiritual values for all. That is the secret of American prosperity.
If he openly declares himself to be a communist, we take his word for it. If a person consistently reads and advocates the views expressed in a communist publication, he may be a communist.
بر چنین پیش زمینه‌هایی بود که فرستادگان بریتانیا به آمریکا بیش از پیش درباره خطر به قدرت رسیدن چپ در ایران در گوش رهبران واشنگتن سخن راندند. رهبران جدید واشنگتن هم البته گوشی شنواتر از اسلافشان داشتند. جان فاستر دالاس با گرایش‌های ثانوی و بر پایه خیر و شر و سپید و سیاه دیدگاه‌های سیاسی متفاوتی با دیدگاه پیچیده در سلفش دین اچسون درباره جهان پس از جنگ داشت. او از جمله معتقد بود که متجاوز را باید قرنطینه کرد و متجاوز نیز البته کسی جز اتحاد جمهوری‌های شوروی نبود. از همین دریچه ایران با توجه به بیش از 2500 کیلومتر مرز مشترکش با شوروی سوسیالیستی برای جان فاستر دالاس اهمیت بیشتری می‌یافت.
Thank you.
تقریبا همه تحلیلگران هم‌آوای با یکدیگر آمریکا را پشتیبان اصلی ایران در پیکارش بر سر ملی کردن نفت می‌دانند. اما چه شد که ورق ناگهان برگشت؟ آمریکا را از دکتر مصدق دور ساخت و به اردوگاه بریتانیا راند. بابک امیرخسروی یکی از سران حزب توده، حزب وابسته به اتحاد جمهوری‌های شوروی سوسیالیستی، رهبران کرملین را از عوامل دوری گزیدن واشنگتن از تهران می‌داند.
آمریکایی‌ها می‌خواستن به یک جوری حقوق ایرانیان در مسئله نفت، در منازعه که با شرکت نفت انگلیس ایران داشت، این در این منازعه حقوق ایران رعایت بشه و آشکارا حمایت میکردن. و تصادفی هم نبود که خود دکتر محمد مصدق کوشش میکرد همواره اون در اون تحلیل او اینجوری بود که بین انگلیس و آمریکا اختلاف است، یا اساسا چون آمریکایی‌ها نسبت به ایران دورن و نگرش استعماری ندارن، میتونه با اتکا به اونها، خلاصه با کمک اونها، بتونه به مسافه دولت نیرومند انگلستان بره. خود دکتر محمد مصدق هم کوشش میکرد با یک زبان دوستانهی با مقامات آمریکایی صحبت کنه و به طور عینی هم واقعا اینجوری نبود که مقامات آمریکایی مثلا همون سیمای رو داشتن که امروز مردم ایران از آمریکا داره در مناسبت کودتای 28 مرداد.
همزمان در بدنی حزب توده دو دستگی‌های نیز در قبال آمریکا به چشم می‌خورد. اما تأکید چپگرایان ایرانی بر اینکه واشنگتن همانند غولی از سبو به در آمده، اندک اندک جای بریتانیای استعمارگر را می‌گیرد ادامه داشت.
من چون اون زمان در حزب توده ایران و ما در واقع محفل نه ولی یه اقلیت نسبتاً مؤثری بودیم که مخالف با سیاست حزب به طور کلی در قبال دکتر مصدق بود و معتقد بودیم که میباید ما از دکتر مصدق در این مبارزه حمایت کنیم. و از جمله مسائلی که من به خوبی یادم مطرح بود و ما مطرح میکردیم در جلسات و در حوزه ها و اینا این بود که اصلا برای چی اینقدر روی موضوع آمریکا تاکید میشه. و صحبت سر این بود که خب این ما با انگلستان طرفیم، شرکت پشت سر شرکت نفت انگلستان ایران دولت کبیر بریتانیا قرار داره نه آمریکا. بعد توضیحی که به ما داده میشد اون وقت خوب یادمه این بود که این آمریکا خلاصه امپریالیسم بالنده است و امپریالیسم انگلستان خلاصه شیر پیر در حال از میان رفتنه. اگر تاکید میشه اینقدر در تبلیغات ما علیه آمریکا، برای این است که خلاصه ما با این امپریالیسم بالنده سرکار داریم، ولی اون که امروز هم مطرح نیست حتما فردا مطرح خواهد شد. ولی این متاسفانه متاثر بود از اون گرایش عمومی به سیاست شوروی در سیاست جهانی او که در اون وقت او هم در واقع در برابر آمریکا قرار داشت. یعنی این جنگ جهانی برای قدرت در دنیا بین اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا خلاصه بازتاب پیدا کرده بود در بین کمونیستای ایرانی و بیهوده ما بیش از اونی که به انگلستان حمله کنیم به آمریکا حمله می‌کردیم.
بابک امیرخسروی از بلندپایگان حزب توده در دوران ملی کردن صنعت نفت و یکی از سران کنونی جمهوری‌خواهان ملی ایران. از سوی دیگر به گفته امیر طاهری، روزنامه‌نگار، نویسنده و تحلیلگر ایرانی، روزهای سرخ برای اثبات رهبریشان در جهانی که آن را ضد سرمایه و سرمایه‌دار می‌خواندند نیازمند دشمنی مانند آمریکا بودند تا آن را فروخورنده حقوق زحمتکشان جهان جلوه دهند و خود در جامعه هواداران صلح و مدافعان کارگر جلوه دیگری بفروشند. در این راه طرح کبوتر صلح اثر پابلو پیکاسوی اسپانیایی بلند آوازه ترین نقاش قرن بیستم نیز به یاری سران کرملین آمد. امیر طایی،
با آغاز جنگ سرد و شدت گرفتن جنگ سرد، البته اتحاد شوروی حد اکثر نفوذ و قدرت خودشو به کار برد برای اینکه تصویر سیاهی از ایالات متحده در ذهن ایرانی ها ترسیم بکنه. شوروی در ایران یک حضور داخلی نیرومند داشت به شکل حزب توده و شورای متحده کارگران و همچنین همسفران کمونیست، برای اینکه بسیاری از روشنفکران ایرانی در اون موقع با پیروی از مد روشنفکری در فرانسه سمپاتیزان کمونیست و اتحاد شوروی بودند و اتحاد شوروی با ایجاد نهضت صلح که به ابتکار استالین راه افتاد، با کبوتر صلحی که آقای پیکاسو کشیده بود به عنوان سمبل این نهضت، در واقع ایالات متحده رو هدف گرفته بود. برای اینکه در اون موقع ایالات متحده انحصار سلاح‌های اتمی رو در دست داشت و شوروی هنوز به بمب اتمی خودش دست پیدا نکرده بود، ولی به محض اینکه در 1949 اتحاد شوروی به سلاح هسته‌ای خودش دست پیدا کرد، نهضت صلح فروکش کرد و فرو ریخت. اما عواقبش در ایران موند، یعنی اون تبلیغات کوبنده‌ای که علیه ایالات متحده به عنوان سرکرده امپریالیسم در ایران شد، به هر حال تأثیری گذاشته بود لااقل در قشر روشنفکری. فراموش نکنیم که در یک دوران حساس نیروهای طرفدار شوروی، یعنی حزب توده، شورای متحده کارگران و نهضت صلح و اینا در روز 11 تا روزنامه روزانه در ایران منتشر میکردن، علاوه بر مجلات مختلف غیر، تقریبا تمام شعرها و نویسندگان و روشنفکران ایرانی در اون موقع هوادار شوروی بودن و ضد ایالات متحده، بدونی که بدونن واقعیت روابط ایران و آمریکا چیست. یعنی ما به عنوان ایرانی نفعی در ضدیت با آمریکا نداشتیم، ولی به عنوان سمپاتیزان شوروی در این مبارزه تبلیغاتی جنگ سرد شرکت کردیم. بعد البته بالاترین نمونه این مطلب رو در جریان 28 مرداد دیدیم که سالها بعد از این واقعه به تدریج شایع کردم که اصولا برکناری مصدق، سقوط مصدق، بازگشت شاهین، همش طبق یک طرح CIA و آمریکایی‌ها بوده و بدین ترتیب یک محمل تازه‌ای برای تبلیغات ضد آمریکایی در ایران شکل گرفت.
و چون قصه بدینجا رسید، شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی. شهرزاد گفت: شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم حکایتها تو را خواهم گفت، یک از یک عجایب تر.